أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله سلامتی هم قرینتون باشه و توفیق داشته باشید هر روز بیشتر از روزهای قبل به مباحث علمی و اخلاقیتون بپردازید و با پیشرفت در مباحث علمی و پژوهشی بتوانید رضایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو کسب و عنصر مفیدی برای جامعه شیعی باشید. در پایان بحث مطلق و مقید دو تا عنوان باقی مونده که این دو عنوان رو یکی به عنوان تنبیه و دیگری به عنوان تبصره انشاءالله در بحث امروزمون با هم پی میگیریم. مرحوم آخوند در قالب تنبیه میخوان بگن ما اونچه رو که در رابطه با مطلق و مقید تا حالا میگفتیم همش مطلق و مقیدی بود که حکمشون حکم تکلیفی بود، مثل اینکه مطلق فرموده بود اعتق رقبتن بنده ای آزاد کن، وجوب اعتق رقبه که یک حکم تکلیفیه، و مقید فرموده بود اعتق رقبتن مؤمنتن، وجوب اتق رقبه مؤمنه، یا در اونجایی که هر دو سلبی باشن لا تعتق رقبتن اتق رقبه حرام، لا تعتق رقبتن کافره اتق رقبه کافره حرام. خب حالا میخواییم بگیم همه اونچه رو که میگفتیم و میگفتیم مطلق و مقید اگر از طریق وحدت سبب احراز کردیم که در مقام بیان یه حکم هستند، در حکم وضعی هم مطلق رو بر مقید حمل می کنیم. مثلا اگر در یه خطابی فرمود البیع و سبب للنقل و الانتقال، بیع رو به نحو مطلق براش سببیت قائل شد که یکی از احکام وضعی است، مثل مانعیت، مثل جزئیت، مثل شرطیت. اما در مقید مثلا اومد و فرمود که البیع العربی سبب للنقل والانتقال، سببیت رو برای بیع عربی که مقید شد به عربیت، یا بیع به صیغه مثلا در مقابل معاطات و امثال اینها. اینجا میفهمن که ما مطلق رو حمله بر مقید میکنیم، اون تا اون شرط رو باید داشته باشیم و اونی که از راه اتحاد سبب و موجب یا به قول آخوند از هر راه دیگری، از هر قرینه حالیه یا مقالیه ای باید به دست بیاریم که اینجا یه حکم مورد نظره و اون این که یا مطلقه بیع سببه یا اون بیع مقید سببه. خب اینجاست که چون تنافی محقق میشه جمع میکنیم به نحو حمل مطلق بر مقید. البته خواهم فرمود که برای تقیید یا برای حمل مطلق بر مقید لازم است که دلیل مقید ظهورش قوی تر از دلیل مطلق باشه تا بتونه بر او مقدم باشه و این بعیدم نیست، بران که مرسوم و متعارف در بین اهل محاوره اینه که ظهور مقید قوی تر از ظهور مطلقه و مطلق رو تقیید میزنن، لذا معروفه، میگن ما من عام من الا وقت خاص، در مورد مطلق میگن ما من مطلق الا وقت قید، هر مطلقی مقید میشه به اطلاق خودش، خیلی نادر است که بمونه. پس اینجاست که مرحوم آخوند فهمید که ما مطلق رو حمله بر مقید میکنیم، نه اینکه مطلق رو به اطلاق خودش نگه داریم و در خطاب مقید تصرفی بکنیم. مثلا بگیم این که گفته بیع عربی به خاطر اینکه غالبا عربیه، یا این که گفته قید مثلا بیع عربی برای اینکه اون چه که مهم است از نظر شارع عربی بودنه، یا اون چه که مورد سوال بوده بیع عربی بوده، که بیایم یه جوری تصرف بکنیم در قید و بگیم که مطلق به اطلاقش بمونه، قید رو ازش از مقید بگیریم. نه، متعارف این نیست. پس این تنبیهمون که مطلب آسونه و توجه کنید، امروز میخواییم یه مقدار متن بخونیم. تنبیهون، یه هشدار. لا فرق فی ما ذکر من الحمل فی المتنافیین، من الحمل بیان اون ماست، فرقی نمی کنه در اون چه که ذکر کردیم، ذکر شد. اون چه که ذکر شد چی بود؟ من الحمل، این که ما حمل می کنیم مطلق را بر مقید، فی المتنافیین، اونجایی که مطلق و مقید با هم تنافی داشته باشند، خواه هر دو مثبت باشند، مثل اعتق رقبتن و اعتق رقبتن کافره، یا لا تعتق رقبتن و لا تعتق رقبتن کافره. خب فرقی نیست بین کونه ما فی بیان الحکم تکلیفی، که مثال زدیم مطلق و مقید هر دو حکم تکلیفی رو بیان می کنند، وجوب اعتق رقبه یا حرمت اعتق رقبه، یا نه و فی بیان الحکم الوضعی، یا مطلق و مقید در مقام بیان حکم وضعی باشن نه حکم تکلیفی. خب شما میدونید غیر از احکام پنجگانه که احکام تکلیفی هستن، هر حکم دیگری که باشه بهش میگیم حکم وضعی، مثل سببیت، شرطیت، جزئیت، مانعیت، قاطعیت، حجیت، زوجیت و الی آخر. پس حکم اگر حکم وضعی هم باشه همین جور هست. مثال فاذا ورد مثلا ان البيع سبب السوءی، به صورت مطلق بیع، البيع مطلق بیع، سبب، حالا سبب للنقل و الانتقال یا سبب للملکیه، این مطلق. از طرف دیگه مقید وارد شده که ان البيع الكذایی سبب، نه بیع آنچنانی، مثلا البيع العربیه سببون. خب مطلق و مقیدی به عنوان سببیت وارد شده که از احکام وضعی است. خب و علم ان مراده اما البيع على اطلاقه او البيع الخاص، ما هم از بیرون میدونیم که مراد این متکلم، ان مراد المتکلم یا مطلق بیعه، البیع الاطلاقه مطلق بیعه، هر بیعی اعم از عربی و غیر عربی، یا نه بیع خاصه، بیع عربیه که سبب ملکیته. خب اینجا وقتی ما احراز کردیم، یعنی تنافی روشن شد، چون تنافی گفتیم اونجا ایست که وحدت حکم باشه، وحدت حکم رو هم از وحدت سبب، اینا رو قبلا داشتیم یا از هر قرینه دیگر. اینجا فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل القيد اقوى من ظهور دليل الاطلاق فيه. بس اخون فهمت که لازم است در اینجا تقييد بزنیم، مطلق رو حمله بر مقید کنیم. البته لو كان ظهور دليله، اگر باشد ظهور دلیل تقييد في دخل القيد، این که قید واقعا قید احترازی باشه، دخیل باشه، نه این که قید توضیحی و بی خود و اینها، نه ظهور دلیل تقیید در دخیل بودن قید، این ظهور اقوا من ظهور دلیل اطلاق فیه، قوی تر باشه از ظهور دلیل اطلاق در اطلاق. خب حالا اینجوری هست یا نیست؟ آخون فهمت کماه و لیسه به بعید، همچنان که این اقوا بودن ظهور دلیل تقیید لیسه به بعیدن، بعید نیست، چون در غالب محاورات عرفیه اینجوریه. گفتم به خاطر همین اصلا به قاعده است، میگن ما من مطلق الا وقد قید. از کجا میگید لیسه به بعید؟ بعید نیست که ظهور دلیل تقیید در دخالت قید قوی تر از ظهور دلیل اطلاق در اطلاق باشه. دلیل عدم بعد ضرورت تعارف ذکر المطلق و ارادت المقید بدیهیست، ادعای بداهت میکنه، بدیهیست که مرسوم است، متعارف است این که مطلق رو میگن و از اون مقید رو اراده میکنند، به خلاف العکس. اما عکسش مرسوم نیست که از مطلق اطلاق اراده بشه و قید رو در مقید یک کاریش بکنه. مثلا به الغاء القید و حمله على انه غالبی على وجه او على وجه آخره، اینکه قید رو در مقید ملغا کنن. قید رو ملغا کنن یعنی چی؟ یعنی بگن این قید بی تأثیره، دخیل نیست. پس چیه؟ به الغاء القید و حملهی، حمل کنن اون قید رو، علا انهو غالبی، بر این که اون قید قید غالبیه، او علا بچه آخره، یا هم کنن بر بچه دیگری. مثلا بگن اگر میبینید اینجا قید رو آوردن گفتن البیع العربی، برای این که عربیت موضع اهمیت بوده و یا نیازی به ذکرش نیست، صرفا برای بیان اهتمامه. یا نه، اگر میبینید اینجا عربیت رو آوردن برای اینکه عربیت مورد سوال بوده، طرف نمی‌دونست جای به عربی هم درسته یا درست نیست. با این توجیه ها بیاییم بگیم این قید دخیل نیست. نه خیر، میگه این متعارف نیست که بخوان قید رو الغا کنن و حمل کنن بر غالبی بودن یا مثلا بر مورد اهتمام یا محل سوال بودن و امثال اینها. فَإِنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْمُتَعَارَفِ، فَإِنَّهُ یعنی این عکس که بیایم اطلاق رو حفظ کنیم در حالت اطلاقی و شیوعیش و دخالت کنیم، یعنی تصرف کنیم در مقید و قید رو حمل بر غالبی و امثال اینها بکنیم، این نه متعارف نیست، مرسوم نیست. خب این تا اینجا به عنوان تنبیهی که مرحوم آخون میخواستن بیان کنن. آخرین مطلب در اینجا در باب مطلق و مقید که بعد وارد مجمل و مبین خواهیم شد، تحت عنوان تبصره است. میخواد یه بینشی به ما بده، یه بصیرتی به ما بده در رابطه با بحث مطلق و مقید. منتها چون مطلبی رو که اینجا میخواییم بگیم به صورت جسته گریخته قبلن هم در بحث اوامر مطرح شده، هم در اوائل همین مطلق و مقید بیان شده، لذا خواهند فرمون که این تبصره لا تخلومن تذکره، تذکریه، یاداوریه، یعنی قبلن همینو گفته بودیم. خب حالا چی میخواییم بگیم اینجا که قبلا هم میدونستیم اون تا از باب تذکر و تبصره داریم میگیم؟ اون اینه که ما که گفتیم اطلاق رو به سبب وضع نمیدونیم، بلکه از قرائن استفاده میکنیم، حالا یا قرائن خاصه لفظیه یا حالیه، یا اگر نبود حداقل قرینه عامه حکمت. حالا میخواییم بگیم مقتضای مقدمات حکمت در همه مطلقات یک جور نیست. مقتضای مقدمات حکمت بسته به مورد فرق میکنه. سه مورد رو مرحوم آخوند در متنشون میارن. یک، گاهی نتیجه یا مقتضای مقدمات حکمت اطلاق شمولیه، یعنی میخواییم بگیم همه افراد مطلق این حکم رو دارند. این که مقتضای مقدمات حکمت اطلاق شمولی باشه کجاست؟ خواهند فرمود در احکام وضعی غالبا این گونه است. مثلا وقتی میگه احل الله البیع یا حرم الربا، خب معلومه منظور از بیع اینجا ماهیت بیعی که نیست، بیع موجود در ذهن که نیست، چون بیعی که در ذهن من و شماست این حلیت و حرمت که نداره. خب بس معلومه که اون بیع، طبیعت بیع، مفهوم بیع موجود در ذهن مراد نیست. حالا به صورت دربسته و سربسته بخوایم بگیم احل الله البیع، بیعی رو، اینم مراد نیست، چون فرض اینه که مولا در مقام بیان ما مقدمات حکمت رو احراز کردیم. خب پس این هم منظور نیست. بخواییم بگیم آقا منظور این بیهایی که در بیرون انجام میگیره، بیهایی که در آینده انجام خواهند گرفت، اونا رو کاری نداریم فعلا. این که نیاز به قرینه داره، شما همچین چیزی نیاوردید در کلامتون. شما دارید قانون جعل میکنید، قاعده میگید. منظور از این احل الله البیع در اختیار خود بایع باشه. اون بایع هر بیعی رو انجام داد، احل الله، اون بیعی رو که بایع قصد داره و انجام میده، خدا او رو حلال کرده، امضا کرده. اگه این باشه که بازیه، حکم شرعی تابع اراده مکلف باشه. امروز بیع ربوی رو اراده بکنه، پس بیع ربوی بشه حلال. فردا بیع قبنی رو اراده کنه، بیع قبنی بشه حلال. پس فردا بیع عادی رو اراده کنه، بیع عادی بشه حلال. که نمیشه. پس بیعی که مکلف اختیار بکنه و اراده بکنه، اینم مراد نیست. لذا وقتی هیچ کدوم از این احتمالات نیست، معلوم میشه که منظور از بیع اینجا هر بیعی مگر اینکه حالا با دلیل خارج شده باشه. پس اینجا مقتضای حکمت این شد که این لفظ مطلق اطلاق شمولی داشته باشه، یعنی همه افراد مطلق رو شامل بشه. این یک صورت. دوم این که مقتضای مقدمات حکمت این دفعه اطلاق بدلی باشه، واحد علل بدل، یکی از افراد منتها نه فرد معین، نه فرد مبهم، فرد علل بدل، یا این نشد اون نشد اون، یکی بالاخره یکیش باشه. کجا اینجوریه؟ در غالب احکام تکلیفیه جریان از این قراره. اعتق رقبتن، خب این اعتق رقبتن یعنی بنده ای از بنده ها رو، یا جئنی به رجلین، این فرقی نمی کنه، مردی از مردها رو، این نشد اون یکی، اون نشد اون یکی. پس در احکام تکلیفیه قطعا فرد معینی مراد نیست، چون فرد معینی که باشه که این اطلاق نداره. شمول هم نیست، چون مکلف که نمیتونه همه یه رقبه های دنیا رو آزاد کنه یا همه یه مردهای عالم رو بیاره. پس معلوم شه اینجا اطلاق اطلاق بدلیه، یک فرد علل بدل. و سومین صورت که نه تنها اطلاق و شمول نیست بلکه برعکس تضییق، این که بگیم مقتضای مقدمات حکمت تعیینه. اینو در بحث اوامر خونده بودیم، در بحث اونجایی که واجب رو میگفت، اینجا هم تذکر میده دوباره. مثلا اگر صیغه امر به صورت مطلق اومد، سله یعنی اوجد طبیعت صلات، خب از این طبیعت صلات مفهوم صلات که مورد نظر نیست. همه نمازهای دنیا هم که مورد نظر نیست. لذا اونجا میگفتیم ببینید تقسیماتی که برای واجب داشتیم، گفتیم واجب مثلا یا تعیینیه یا تخییری. تو این تقسیم میگیم آقا منظور تعیینیه. چرا؟ چون تخییری احتیاج به بیان زائد داره، باید ادلش گفته بشه، در حال که اینجا گفته نشده. پس مطلق بودن ظهور داره در تعیینی. تقسیم دیگر نفسی و غیری بودن بود. باز وقتی مطلق آفتن میگیم آقا ظهور داره در اطلاق، ظهور داره در نفسی بودن، چون اگه غیری باشه نیاز به بیان زائد داره، باید بگه که این از باب مقدمه است. مثل وضوع که میگه توزع للصلات مثلا، بیان زائد میفهمونه که اون وجوب وضوع وجوب غیریه، وجوب مقدمیه. اما سله مطلق اومده پس معلوم شه نفسیه. تقسیم دیگر تقسیم واجب به عینی و کفایی بود. اگر مطلق آورد فرمود سله، معلوم شه که این وجوب نماز وجوب عینیه نه کفایی، ولی اگر کفایی باشه احتیاج به بیان زائد داره، باید بگه که اگر دیگران انجام دادن از عهده شما ساقط میشه. پس توجه کردید نمیشه اینجا بگیم آقا شیا هم تعیینی هم تخییری، یا هم نفسی هم غیری، یا هم عینی هم کفایی، چون منجر به اجتماع ضد دین یا اجتماع نقیزه این میشه. یکیشو باید اراده کنیم، اون یکی واجبی است که احتیاج به بیان زائد نداشته باشه و از اطلاق صیغه فهمیده بشه. پس دیدید اطلاق و مقدمات حکمت جا به جا فرق میکنه. گاهی مقتضای مقدمات حکمت شد عام شمولی یا اطلاق شمولی، گاهی شد اطلاق بدلی، و گاهی شد تعیین. حالا این مطلب چون از قبل معلوم بود و اینجا جمع‌بندی کرد مرحوم آخوند، یه جا بیان کرد تا دیگه فاتحه بحث مطلق و مقید رو بخونه، میفهمه تبصرتون لا تخلو من تذکره، یه بینشی بهتون بدیم که البته این بینش خالی از تذکره نیست، چون گفتیم قبلا هم در بحث اوامر همینطور در اول مطلق و مقید این گفته شده بود، الان متذکر میشین دوباره. وحیه این تبصره ان قضیت مقدمات الحکمت فی المطلقات، قضیه و مقتضای مقدمات حکمت که گفتیم به عنوان قرینه عامه لازمه تا مطلق رو حمله بر مقید کنیم، سه تا مقدمه، این که مولا در مقام بیان باشد نه در مقام اجمال و اهمال، دو قرینه بر خلاف ظاهر نسب نکرده باشه، سه قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه. خب وقتی این سه تا با هم جمع شدند مقتضاشون چیه؟ نتیجهشون چیه؟ ان قضیه مقدمات الحکمت فی المطلقات، این که نتیجه و مقتضای مقدمات حکمت در مطلقها تختلف، بس به یه نحو نیست، همیشه یه نتیجه ندارن، تختلف، قضیه مقتضا مختلفه، به حسب اختلاف المقامات، با توجه به اختلاف جایگاه ها و موقعیت ها، بسته به مورد، بسته به مورد. سه جایگاه و سه مورد رو بررسی بیان خواهند کرد. فإنها، دوباره ضمیر به اون قضیه برمیگرده، فإنها یعنی این قضیه مقدمات حکمت، مقتضای مقدمات حکمت، تارتن گاهی تکون اون مقتضا حملها علی العموم البدلی، حمل کردن مطلقات بر عموم بدلی، عام بدلی، گفتیم این غالبا در موارد حکم تکلیفیه، و اخرى علی العموم الاستیابی، گاهی حمل میشه بر عموم استیابی شمولی استقراقی، گفتیم این غالبا در احکام وضعیه است، احل الله البیع، و ثالثتن علی نوع خاص مما ینطبق علی، در قسم سوم حمل میشه اقتضا میکنه علی نوع خاص، یه نوع مشخصی رو، مما از اون انواعی که ینطبق المطلق علی، بر ما بر اون انواع، پس نوع خاصی از انواعی که مطلق شاملشون میشه. خب از تختلف و به حسب اختلاف المقامات حسب اقتضاء خصوص المقام، بر اساس اقتضاء خصوص مقام، خصوص مقام گاهی اقتضاء میکنه عام بدلی رو، گاهی عام شمولی رو، گاهی نوع خاص رو تعیین میکنه. حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الآثار و الاحکام، عطف بر اون اقتضاء حسب به اینم اضافه میشه، و بر اساس اختلاف آثار و احکام، آثار و احکام مطلق چون فرق میکنه لذا برداشت ما از مطلق فرق میکنه، آیا عام بدلیه یا عام شمولیه. کما هو الحال فی سایر القرائن بلا کلامین، همچنان که وضعیت در بقیه قرائن هم، یعنی قرائن حالیه یا مقالیه دیگر هم که قرائن خاصه هستن، همین جوره بسته به مورد، گاهی قرینه حالیه میگه آقا اینجا اطلاق مثلا بدلیه، اومده گفته اعتق رقبتن مؤمنتن کانت ام کافره، گاهی فرموده احل الله البیع ای بیع انکان، ای بیع انکان عام شمولی رو میرسونه، اما مؤمنتن کان ام کافرتن اطلاق بدلی رو میرسونه. بس از قرائن لفظیه یا حالیه هم همین چیزا رو میفهمیم. نتیجه فالحکمت فی اطلاق صيغه الامر، حکمت یعنی مقدمات حکمت دیگه، قرائن حکمت، اون مقدمات حکمت در اون جایی که صيغه امر به صورت مطلق اومده، مثلا گفته سله، هیچ قیدی براش ذکر نکرده تقتضی ان یکون المراد و اقتضا می کند اون حکمت این که مراد متکلم خصوص الوجوب وجوب تعیینی العینی نفسی. معلوم شه اینجا این نماز وجوب تعیینیه نه تخییری، چون اگه تخییری بود باید عدلشو می گفت، بیان زائد می خواست. وجوب عینیه نه کفایی، چون اگه کفایی بود بیان زائد می خواست. وجوب نفسیه نه غیری، چون اگر غیری بود مقدمی بود باید قرینه می آورد. ببینید فَإِنَّ اِرَادَتَ غَيْرِهِ، اگر اراده بکنیم غیر تعیینی عینی نفسی رو، تحتاج الی مزید و بیان، نیازمند بیان زائده. وقتی بیان زائد نیست معلوم میشه نه این فرد خاص اراده شده، تعیینی عینی نفسی. ولا معنا لارادت شیاء فیه، معنا نداری اراده شیاء بشه در این وجوب، یعنی بگیم آقا هم تعیینی هم تخییری، هم عینی هم کفایی، هم نفسی هم غیری. نه، این شیاء معنا نداره، چون سر از تضاد یا تناقض در میاره. فلا محیس عن الحمل علیه فیما اذا کان به صدد البیان، پس چاره ای نیست جز از این که حمل بکنیم مطلق رو، اطلاق صیغه امر رو، علیه یعنی بر خصوص وجوب تعیینی عینی نفسی، هر جاش احراز بکنیم که مولا در مقام بیان هست. ولی حالا اگه در مقام اهمال و اجماله نمیتونیم مراد مولا رو بفهمیم. این در مورد اطلاق صیغه امر که مقتضای مقدمات حکمت تعیین شد. کما انها، زمین دوباره به حکمت برمیگرده، همچنان که این حکمت قد تقتزل عموم الاستیعابیه، گاهی اقتضا می کند عام استغراقی رو، یعنی عام شمولی رو، عام که همه افراد رو در بر بگیره، که عرض کردم در احکام وضعیه این چنینه. کما فی احل الله البیع، یعنی همه بیع ها رو، با اینکه البیع مطلق، و حرم ربا، خداوند همه رباها رو حرام کرده. چرا میگید اینجا عام استیعابی؟ توضیح دادم، خدا آخوند بیان میکنه. از ارادت البیع مهملن او مجملن، اگر بخوایم بگیم این بیع مجمل و مهمله، این که با فرض ما مخالفه، ما داریم میگیم بابا در مقام بیانه، اجمال اهمال که مقام بیان نیست، پس اجمال اهمال نیست. از ارادت البیع مهملن او مجملن تنافی ما هو المفروض، ما هو المفروض چیه؟ با من بیانش میکنه، من کونهی به صدد البیان، این که مولا یا متکلم در مقام بیانه. خب وقتی در مقام بیانه پس اجمال و اهمال نیست. خب پس مهمل و مجمل نیست. و ارادت العموم البدلی لا تناسب المقام، ای بگیم اینجا عموم بدلیه، فردی از افراد بی اهل، فردی از افراد ربا علل بدل، این اگر باشه میگه این لا تناسب المقام، با مقام که مقام امتنانه یا مقام جعل قاعده است سازگار نیست. آقا منظور از این بیه که مکلف اختیار بکنه، این باشه، میگه نه 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 اونم نمیشه. ولا مجال لاحتمال ارادت بی این اختاره المکلف ایه بی این کان، میدانی نیست برای اینکه احتمال بدیم که منظور اینه که اراده شده بیعی که مکلف آن را اختیار بکنه، هر بیعی میخواد باشه. خب این هم چرا؟ چون لازمش اینه که احکام شرعی تابع اراده مکلفین باشه امروز اراده کنه این بیع رو بشه اهل الله حلال بشه، اون فردا اراده کنه اون بیع رو اون بیع حلال بشه، پس فردا اون یکی بیع رو. خب این که نمیشه. ما انها تحتاج الى نسب دلالت علیها، ما انها گذشته از این که این اراده بیع، اراده بیعی که مکلف اختیار کرده، های انها برگرده به اون اراده، اراده بیعی که مکلف اختیار کرده، تحتاج الى نسب دلالتین، احتیاج به قرار دادن قرینه ایست، دلالتین علیها بر این اراده، علاوه بر این لا یکاد یفهم، قرینه ای که لا یکاد یفهم و بدونه ها ممکن نیست فهمیده شود، اون بیعی که مکلف اراده کرده یفهم، خوبش رو برگردونی به اون بیع اختار المکلف، فهمیده شود اون بیعی که اختیار کرده مکلف بدونه ها، یعنی بدون اون دلالت، بدون قرینه من الاطلاق. ولای سه قیاسه، یعنی مطلقی که در حکم وضعیه، الا ما اذا اخذ فی متعلق الامر، بگیم آقا مثل اون جایی که در متعلق امره، یعنی مثل اون جایی که در حکم وضعیه، پس مطلق واقع در حکم تکلیفی رو نمیشه به حکم وضعی رو نمیشه به حکم تکلیفی مقایسه کرد. چرا نمیشه مقایسه کرد؟ فَإِنَّ الْأُمُومَ الْاِسْتِعَابِيَّ، بلان که اون عام استقراقی استیابی همه افراد، لا یکاد و یمکن ارادتو، ممکن نیست اراده کردن اون عموم استیابی، لا یکاد و یمکن، ممکن نیست ارادتو، اراده اون عموم استیابی، نمیشه قدرت مکلف بر همه افراد بین ممتنع تعلق بگیره. نمیتونیم بگیم همه افراد بیع مراده. و ارادت و غیر العموم البدلی و این کانت ممکنتن، حالا مثلا میتونیم بگیم عموم بدلی نباشه، فرد مبهم باشه، این ممکنه، اراده کردن غیر عموم بدلی مثل فردی که معیناً واقع باشه، ظاهراً مبهم باشه، این اراده و این کانت ممکنتن، ممکن هست، امکان داره، نمیخوام بگیم محاله، الا انها، منتها چنین اراده ای منافیتون للحکمه، با مقدمات حکمت منافات داره، چون قرینه ای نیامده که غیر عموم بدلی رو اراده کردم، غیر عموم بدلی رو اراده کرده باشه باید قرینه بیاره. خب حکمت اینجا چیه؟ منافی با حکمته، واو عطف تفسیره، کون تفسیر حکمته، منافی است با حکمت و کون المطلق اسم فاعله، مطلق یعنی متکلم، منافات داره با بودن متکلم در مقام بیان، در حالی که ما فرضمون اینه که در مقام بیان هست. پس ببینید جا به جا مقتضای مقدمات حکمت فرق کرد، در اون جایی که مطلق در مقام حکم وضعی باشه شد عام استیابی یا استقراقی، در حکم تکلیفی باشه شد عام بدلی، اگر در صيغه امر باشه شد تعیین. تا اینجا تمام بحث ما در رابطه با مطلق و مقید بود، تمام شد. یه آخرین فصل این مقصد که در رابطه با مجمل و مبینه جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.